در این زمینه برنامه ریزی کنه. هم مسئولیت مجلس هست، باید در این زمینه قوانینی رو برای تشویق سرمایه گذاران وضع کنه و همچنین از دولت بخواد که در این زمینه چیکار کردی، و هم اینکه اون نهادهای فرهنگی هستن که مردم رو به این سمت سوق بدن. آقا شما میخوای با پولت سرمایه گذاری کنی، یه سرمایه گذاری بلند مدت انجام بده که هم وجدانت راحت بشه، هم درآمدزایی داشته باشه، نه اینکه با این پولت بری دلار بخری، طلا بخری، هم وضع مملکت خراب بشه، هم خودت از این ور عذاب وجدان داشته باشی که آیا من با این کارم کار درستی انجام دادم یا نه. الان یکی از مشکلات ما همین هست که طرف یه مبلغ مختصری پول داره، میگه خب با این چی کار کنم، من که نمیتونم مغازه را بندازم، من که نمیتونم تولیدی، میره باش دلار میخره که سود بکنه. خب همین کار باعث میشه تقاضای کاذب دلار افزایش پیدا کنه، قیمتش افزایش پیدا کنه، در حالی که قیمت واقعیش 140 تومن 145 تومن نیست، خیلی پایین تر از این مبلغ هست. بر اساس شاخص قدرت خرید که محاسبه میکنن، قیمت دلار نهایتاً 70000 تومنه، نهایتاً، حتی بعضیا کمتر از اینم گفتن. اینی که به سمت 140 تومن 143 تومن میره، این تقاضای کاذب. تقاضای کاذب یعنی چی؟ یعنی یه نفر که نیاز به دلار نداره که بره مثلا خارج برای مثلا جراحی، بره خارج یه چیزی رو وارد کنه، بدون داشتن نیاز میره دلار میخره.
خب به عنوان سرمایه میبینه این رو.
آره دیگه، خب این اشتباهه. این باعث میشه که قیمت دلار، و همین آقا که تا حالا فرض کنید مثلا نهاده دامی با این دلار 70000 تومانی خریده میشد، از این بعد با مثلا 140 تومانی، یعنی خود همین آقا اولین متضرره، باید مرغ و گوشتی که داره میخره قیمتش میره بالا. خب این رو ما هدایت اگر کنیم به سمت در واقع تولید صحیح، دیگه این اتفاقات هم نمیفته.
خیلی متشکرم از شما، انشالله که این موضوع به درستی و با تدبیر بسیار مناسبی از سوی مسئولین مرتفع بشه و شاهد سرمایه گذاری مردم عزیز در بخش تولید باشیم. خیلی متشکرم با شما استاد عزیز، خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشید.
خواهش میکنم، انشاءالله که بتونیم در برنامه های آتی هم خدمتگزار استاد عزیز باشیم. جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین خطیبی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه و مدیر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همراه ما بودند. از اینکه تا انتهای برنامه برای ایران شنوندگان عزیز رادیو معارف رو دنبال کردید و برنامه برای ایران رو از شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم.
تو ایران منی، جانم فدایت، تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد.
هموطن به پیش با از بی‌استوار، سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار برنامه راه برد، با شما عزیزان هستیم تا در خصوص راه بردهای مدیریتی کشور عزیزمون ایران در قبال نظام سلطه جهانی بحث و گفتگو کنیم. کارشناس عزیز و ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف هستند که تاکنون در برنامه‌های متعدد از مباحث ارزشمند ایشون استفاده کردیم. امروز هم توفیق داریم در خدمت این بزرگوار هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون. ان شاء الله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مورد رضایت امام زمان اجل الله فرجه و شریف بود.
ان شاء الله ممنون از حضور جناب علی در این برنامه و متشکرم از شما مخاطبین این برنامه که راهبرد رو دنبال میکنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، اگه خاطره شریفتون باشه در برنامه قبل استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف در خصوص راهبردهایی که کشور عزیزمون ایران در دهه 90 به کار گرفتن در قبال نظام سلطه از بیانات ارزشمند و حکیمانه رهبر معظم انقلاب به این موارد رسیدیم که علاوه بر بکارگیری دکترین مقاومت فعال جهت تأمین منافع کشور عزیزمون ایران بر اساس دیپلماسی مشروط، بازدارندگی فعال، درونزایی اقتصادی و مسونزایی فرهنگی با یک رویکرد واقع‌گرایانه و آرمان‌خواهانه به دنبال تثبیت جایگاه ایران در منطقه بودیم و همچنین به دنبال آمریکا زدایی از منطقه. این روی کرد و این راهبرد کشور عزیزمون در اون دهه مواجه شد با موضوع برجام و رهبر معظم انقلاب با مجوز مذاکره با آمریکا در خصوص مسائل هسته‌ای بر اساس تاکتیک نرمش قهرمانانه برای اینکه صحنه نبرد به درستی مدیریت بشه و فرق گذاشتن بین سازش و نرمش و با روشنگرایی و اتمام حجت داخلی راهبرد کشور عزیزمون رو در اون دهه به پیش بردن. جناب استاد مشکیباف در پایان برنامه گذشته در خصوص موضوع برجام مطالب خوبی رو عنوان کردن که بحثشون ناتمام موند و در این برنامه استفاده میکنیم. از محضر ایشون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل اجمالا پیرامون این مطلب صحبت کردیم که در شرایط برجام وضعیت کشور به یک وضعیت بسیار ویژه تبدیل شد و این وضعیت ویژه‌ای که در دوران برجام کشور تجربه کرد ریشه در بعضی باورهای نخبگانی در کشور داشت که تصور می‌کردن می‌شود با گفتگو و مذاکره بعضی مسائل رو حل کرد و از اون طرف با توجه به اینکه همیشه رهبر معظم انقلاب مدافع منتخب مردم خواهند بود و همیشه نقش حمایتی رو داشته و خواهند داشت، در اون بازه زمانی هم که منتخبین ملت مدعی این بودن می شود با گفتگو تحریم ها رو برداشت، مثلا مشکلات رو مثلا برطرف کرد، رهبر انقلاب اسلامی هم که سالها از ابتدای زعامتشون تا الان بناشون بر این بوده هر کسی که از طرف مردم به عنوان گزینه منتخب بالا آمد از او حمایت کنم که شما در سیره رهبر انقلاب می‌بینید، وقتی دولت وقت مدعی شد که میشه با گفتگو اینها اتفاق بیفته، رهبر انقلاب با اتخاذ سیاست نرمش قهرمانانه زمینه این گفتگو رو مهیا کردن. توضیحاتش رو جلسه قبل دادیم، اما اواسط قصه برجام بودیم که عرض کردم وقتی مدعیان این فرایند به توافقی رسیدن که مدعی بودن این توافق مشکلات رو حل خواهد کرد و این توافق تمام مسائل رو برطرف میکنه، رهبر معظم انقلاب فرمودن این برجام الزامات نهگانه ای داره که باید در دوران اجرا این الزامات مدیریت بشه. نامه تاریخی رو 29 مهر ماه 1394 بعد از برجام رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور وقت نوشتند، شاید به تعبیری بشه اسمش رو سند بالادستی اجرای برجام گذاشت و نشون دهنده اوج دوراندیشی رهبر معظم انقلاب. ایشون ضمن تایید مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجرای برجام رو مشروط به رعایت دقیق این الزامات نهگانه کردن، الزاماتی که اگر رعایت میشد بسیاری از خسارت‌های بعدی قابل پیشگیری بود. شرایط نهگانه که رهبر معظم انقلاب قرار دادند، اولا تضمین حقوقی لغو بود، یعنی دریافت تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف مقابل.
بله.
آقا فهمیده بودن که بالاخره رئیس جمهور آمریکا اتحادیه اروپا اعلام کتبی بکنن مبنی بر اینکه خب تحریم‌ها لغو شده و هدف هم این بود که از تعلیق موقت یا بازگشت پذیری تحریم ها جلوگیری بشه. علاوه بر اون مکانیزم ماشه معکوس بود که هر گونه اظهار نظری مبنی بر اینکه ساختار تحریم ها باقی میمونه یا وضع هر گونه تحریم جدیدی به بهانه های مختلف، بهانه حقوق بشر، تروریسم و امثال اینها به منزله نقض برجام محسوب بشه و دولت باید اجرای توافق رو متوقف کنه. تا راه های بهانه جویی غیر هسته‌ای برای اعمال فشار بسته بشه. رهبر انقلاب اصرار ویژه داشتن به این. علاوه بر اون یکی دیگه از شرطهای رهبر معظم انقلاب اقدام متناظر بود، PMD، یعنی آغاز اقدامات اجرایی ایران مثل تغییر در راکتور عراق یا مبادله سوخت و امثال اینها پس از بسته شدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی که همون زمان موسوم به PMD بود توی آژانس، این پرونده بسته بشه ما هم شروع کنیم، یعنی پایان دادن به پرونده سازی های امنیتی آژانس علیه ایران اتفاق بیفته. چهارمین شرط رهبر معظم انقلاب قرارداد قطعی مبادله سوخت بود، یعنی معامله و تبادل اورانیوم غنی شده با کیک زرد تنها پس از انعقاد قرارداد قطعی و مطمئن و با تضمین کافی انجام بشه که از خروج ذخایر استراتژیک بدون دریافت ما به ازای قطعی جلوگیری بشه. حالا اینا رو ما دونه دونه داریم میخونیم و آدم میبینه اینهایی که رهبر معظم انقلاب اون زمان شرط گذاشتن که این کار رو بکنید و الا خر از پل رد میشه به شما میخندن چجوری اتفاق افتاد. پنجمین شرط رهبر معظم انقلاب نوسازی راکتور عراق بود. اقدام در مورد نوسازی کارخونه آبسنگین عراق که تنها بعد از عقد قرارداد قطعی با طرف خارجی ممکن باشه تا اون هویت آبسنگین راکتور حفظ بشه و از تخریب بدون جایگزین جلوگیری بشه، که اگر یه وقتی کسی بالاخره رفت برای به اسم اثبات حسن نیت اشتباهی کرد و بتون ریخت در قلب راکتور عراق، اون بازسازی انجام شده جلوی این خسارت رو بگیرن، که متاسفانه اتفاق هم نیفتاد. علاوه بر اون رهبر معظم انقلاب اصرار کردن که روی تحقیق و توسعه حتما سرمایه گذاری بشه، DNR که منظور سازماندهی تحقیق و توسعه بود، جوری که پس از دوره 8 ساله هیچ کمبود فناوری برای غنی‌سازی صنعتی وجود نداشته باشه تا اون پویایی علمی و پویایی تکنولوژیکی در دوران محدودیت به هیچ وجه متوقف نشه، از عقب موندگی تکنولوژیکی خصوصا جلوگیری بشه. شرط هفتم رهبر انقلاب تفسیر متن بود. برجام رو به شکل یک متن مبهم در بعضی جاهاش نوشتن و آقا فرمودن که طرف مقابل به عنوان مفسر قابل قبول نیست و مرجع تفسیر متن خود متن مذاکراته. تا از تفسیر برأی آمریکایی‌ها خصوصا از نقاط خاکستری متن جلوگیری بشه. شرط هشتم تشکیل هیئت نظارت. آقا فرمودن یک هیئت هوشمند و آگاه برای رصد لحظه به لحظه پیشرفت کار و انجام تعهدات طرف مقابل تشکیل بشه تا نظارت دقیق بر حسن اجرای توافق و گزارش دهی ملی به مردم اتفاق بیفته. مردم برجام تا اینجا پیشرفته، این اتفاق افتاده، این آورده ها رو داشته. و نهمین شرطی که آقا داشتن مسئله اقتصاد مقاومتی و واردات بود که حالا توضیح خواهم داد. آقا فهموندن رفع تحریم ها نباید به واردات بیرویه منجر بشه، مخصوصا به واردات هر گونه کالای مصرفی که ایجاد وابستگی اقتصادی بکنه. بله. و بستر نفوذ رو مهیا بکنه.
خب ممنونیم جناب استاد مشکیباف. ما استفاده کردیم از صحبت حضرت عالی، فاصله کوتاهی رو میگیریم و بحث رو دوباره با استاد مشکیباف دنبال خواهیم کرد.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
خب ممنون. ادامه صحبت حضرت علی جناب استاد مشکیباف بفرمایید.
این شروط نشون میده که آقا برجام رو پایان خصومت نمیدونستن، بلکه آقا دارن زمین بازی رو تغییر میدن. تلاش کردن با ایجاد یه سلسله حصرهای حقوقی و فنی هزینه بدعهدی رو واسه آمریکا بالا ببرن. اگر اون زمان کسانی که دستن در کار بودن به معنای واقعی کلمه به این شروط نهگانه برجام عمل میکردن، این خسارت محض اتفاق نمیافتاد. همزمان اینا رو کنار هم بگذارید، سیاست هایی که رهبر معظم انقلاب ذیل این راهبرد انتخاب کردن، همزمان بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای، وقتی فضای عمومی کشور رفته به سمت خوشبینی، عادی‌سازی روابط داخل کشور، بعضی‌ها جشن گرفتن. من خاطرم است مثلا بعضی آمده بودن یک دلاری دستشون گرفته بودن با 1000 تومانی. آقا دلار از فردا میشه دیگه 1000 تومان. رهبر انقلاب از کلید واژه نفوذ استفاده می‌کنند. آقا می‌فرمان که تهدید اصلی دوران جدید پروژه نفوذ و برجام اگر اجرا هم بشه توسط آمریکایی‌ها پلی برای نفوذ خواهد بود. اون زمان آقا می‌فرمان که ما دو دسته نفوذ داریم، یک نفوذ موردی داریم، نفوذ امنیتی، جاسوسی میاد بالاخره جذب جاسوسی میکنه، بحرانی ایجاد میکنه، اما مهمتر از نفوذ موردی نفوذ جریانیه، نفوذ شبکه‌ایه. و هدفش هم تعبیر آقای بود، تغییر محاسبات مسئولین، تغییر باورهای مردم. آقا می‌فرمودن که تو نفوذ جریانی دشمن تمام تلاشش اینه که تصمیم سازای کشور رو به این نتیجه برسونه که منافع ملی در گرو تبعیت از نظم غربیه. از اصول انقلابی عقب نشینی کنید، نظم غربی رو اجرا بکنید، شما به نتایج مطلوبتون میرسید. تو این بازه زمانی در دهه 90 مسئله تنها مسائل سیاسی و امنیتی نبود، بلکه یک جنگ نرم تمام عیار فرهنگی هم تو کشور راه افتاد و بنای آمریکایی‌ها این بود که تغییر سیرت جمهوری اسلامی ایران رو با حفظ صورت انجام بدن. سیرت جمهوری اسلامی تغییر بکنه، اون باورها و اصول آرمانیش تغییر کنه، اسمش جمهوری اسلامی باقی بمونه.
بله.
از ترویج سبک زندگی غربی بگیری تا تضعیف بنیان خانواده، تا تردید در مبانی اعتقادی و چالش‌هایی که در باورهای فکری جوان نوجوانا تو اون بازه زمانی با حجم انبوهی از دستگاه‌های به تعبیر رهبر معظم انقلاب دروغ پراکنی و ناامیدسازی در کشور راه انداختن. اینجا رو وقتی کنار هم می‌گذاریم، دستمون میاد دهه 90. واقعاً یک دهه بسیار پیچیده و پرتکانه بود که اصلا نمیشه از کنار اتفاقات دهه 90 ساده گذشت. دهه 90 تمام اونچه که برای ایجاد بحران در ایران لازم بود رو رقم زد.
بله.
اینجوری بود که دشمن تمام مقدمات رو چید و به این جمع‌بندی رسید که الان با این حجم رویکرد، اختلافاتی که بالاخره بین بعضی مسئولین کشور هست، باورهایی که در انگاره مردم ایجاد کرده، اگر بیاد دیگه بزرگترین افراد رو هم تو این کشور بزنه هزینه‌ای براش ایجاد نخواهد شد. به جنبندی رسیدن الان وقت ترور قاسم سلیمانی رضوان الله علیه و سال 98 در دیماه 98 این جنایت رو به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا انجام دادن.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد مهدی مشکیباف، کارشناس محترم برنامه راه برد، که به دقت مرور کردید که از مسائلی که واقعا در خصوص کشور عزیزمون ایران یکی از مسائل محوری بود که حالا رئیس جمهور وقتی که در کشور عزیزمون رأی آورد و از مردم رأی اعتماد گرفت، این راه رو یعنی مذاکره مستقیم با آمریکا در بحث هسته‌ای رو به عنوان راه حل و فصل این مشکل با نظام سلطه جهانی انتخاب کردن و در قبالش رهبر عزیز انقلاب بر اساس نرمش قهرمانانه و مجوز مذاکره و تعیین شروط خاص این کار رو پذیرفتن. اما چگونه کار پیش رفت و الان که ما سالهای از اون قرارداد رو در حقیقت پشت سر گذاشتیم، مشخص شد که هیچ دستاوردی برای ما نداشتن متاسفانه. چه سوء استفاده هایی نظام سلطه از اون برد و همونطور که حضرت علی اشاره کردید منجر به شهادت سردار سپاه اسلام حاج قاسم عزیز شد. خب در برنامه راهبرد ما علاوه بر تبیین راهبرد به نقد و نقل و بررسی هم میپردازیم که در سخنان جناب استاد مهدی مشکی باف این موارد کاملا به وضوح شنیده میشه و شنوندگان عزیز میتونن به این نتیجه برسن. ما انشاءالله فاصله کوتاهی رو میگیریم و بحث رو دوباره با استاد مشکی باف دنبال خواهیم کرد.
نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها تغییر آرمان ها، تغییر نگاه ها، تغییر سبک زندگی کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداری، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیاه تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
همراه شما شنوندگان خوب رادیو معارف، عزیزانی که برنامه راهبرد انتخاب کردید، استفاده میکنیم از سخنان کارشناس برنامه استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین دکتر مهدی مشکی باف در خصوص تحولات دهه 90، راهبردهای کشور عزیزمون ایران در قبال نظام سلطه جهانی با محوریت دولت آمریکا و اتفاقاتی که پیش اومد، و ببینیم کشور عزیزمون چه موازی رو اتخاذ کرد و دستاوردها و نتایج اون برای ما چی بوده. استاد مشکی باف بفرمایید.
اجمالا ما تو دهه 90 اشاره کردیم به پروژه‌ای که در عرصه سیاسی اجرا شد به نام برجام، پروژه های امنیتی رو اجمالا اشاره کردیم، پروژه فرهنگی رو اجمالا اشاره کردیم، در هر کدوم هم راهبردهای رهبر معظم انقلاب رو به شکل خرد شده، سیاست های اتخاذ شده رو بهش پرداختیم در حد فرصت محدود این برنامه. اما یکی دیگه از نکاتی که در دهه 90 رهبر معظم انقلاب در همون بهمن ماه 1392 روش دست گذاشتن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود، که این سیاست ها نه یک برنامه ریاضتی بلکه یک الگوی حکمرانی اقتصادی بود برای شرایط خاصی که کشور درش قرار داره. و تحلیل راهبردی آقامین بود که الان ما در یک جنگ واقعی در عرصه اقتصاد هستیم و آمریکا اتاق جنگ خودش رو منتقل کرده به وزارت خزانه داری، متمرکزن روی بانک مرکزی و متمرکزن روی مرکز تصمیم سازی اقتصاد ایران. ببینید، اقتصاد مقاومتی در اندیشه رهبر معظم انقلاب بر چهار پایه استواره. اولا درون زایی اقتصاد، که رشد اقتصادی باید متکی به ظرفیت‌های داخلی، تولید ملی، نیروی انسانی بومی و امثال اینها باشه که با نوسانات خارجی متوقف نشه. علاوه بر اون باید برونگرایی هم داشته باشه، یعنی شما یک تعامل سازنده‌ای باید با اقتصاد جهانی داشته باشید، اما از موضع ضعف نباید باشه، از موضع وابستگی نباید باشه. سومین رکنش اینه که باید دانش بنیان باشه، یعنی شما برید از اقتصادهای منبع محور عبور کنید، اقتصادی که مبتنی بر نفته، اقتصادی که مبتنی بر صرفا معادنه، خام فروشی رو بذارید کنار، برید به سمت اقتصادهای دانش محور تا بتونید ارزش افزوده به وجود بیارید، تا بتونید تاباوری به وجود بیارید. چهارمین رکنش هم عدالت محوری و مردمی سازیه، یعنی دولت تصدیگریش رو حداقلی بکنه، مردم در عرصه اقتصاد ورود پیدا بکنن و کار رو در میدان به دست بگیرن. توی این نگاه اقتصادی که رهبر معظم انقلاب دارن، یکی از چالش‌های اصلی که ایشون با دستگاه‌های اجرایی در دهه 90 مطرح می‌کنن و می‌فرمان باید از این بیرون بیایم، شرطی کردن اقتصاده. آقا می‌فرمان نباید اقتصاد به تحولات خارجی وابسته بشه و نسبت به اونها شرطی بشه. بارها رهبری انتقاد کردن که نباید اقتصاد کشور رو معطل تصمیمات مثلا واشنگتن و اروپا و امثال اینها نگه داریم. ایشون تاکید می‌کنن که خنثی‌سازی تحریم از طریق قوی شدن داخلیه. بعضیا تصور داشتن که میشه مثلا با مذاکره رفع تحریم کرد، که عرض کردیم توی برجام و تجربه ما نشون داد همون چیزی که رهبری در خشت خام دیدن، ما تجربه 10 ساله کردیم و آقام فرمودن برجام، اونا همون زمان گفتن برجام 10 سال یک عمر است، این تعبیری که رهبر معظم انقلاب اول مهر ماه 1400 4 استفاده فرمودن که 10 سال همون زمان هم با آقایان گفتم یک عمر است. اما این نکتهش مهمه که بعضیا تصورشون این بود با مذاکره میشه رفع تحریم کرد، دیدیم نشد. آقا همون زمان اصرار دارن رفع تحریم نه، برید به سمت خونسازی تحریم. رفع تحریم رو اینها اجازه نخواهند داد. تحریم های مخصوصا درجه یکی که کنگره آمریکا به قانون تبدیل کرده محقق نخواهد شد.
یعنی در داخل و ظرفیت خودمون دست بذاریم و آثار تحریم رو برطرف بکنیم، چیزی که در اختیار خودمون هست رو به کار بگیریم. آقا
اصرارشون من... همین بود که اصلا مشکلات ساختاری اقتصاد تنها با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حل خواهد شد. من... توی همچین شرایطی باز عنایت کنید، من تاکید دارم دهه 90 بسیار مهمه. از اقتصاد مقاومتی خیلی سریع میگذرم با اینکه قاعدتا باید برنامه‌های متعددی ساخته بشه که اگر اون سیاست‌ها در همون زمانی که آقا دست گذاشتن روش، تو شرایطی که وضعیت کشور خوبه، نحوه فروش نفت و امثال اینها، بالاخره تو عرصه تراز تجاری کشور توی تراز قابل قبولی قرار داره، اگر همون زمان اجرا میشد بعضی از این مشکلات پیچیده اقتصادی که الان کشور داره دست و پنجه نرم میکنه اتفاق نمیافتاد. لابلای اینا رهبر معظم انقلاب مسئله دفاع در عمق و امنیت فرازرزمینی رو هم به عنوان یکی از سیاست‌ها در دهه 90 اتخاذ می‌کنن. یعنی که از درخشان‌ترین ابعاد راهبردی دهه 90 مدیریت بحران‌های منطقی بود در عمق منطقه، سوریه، عراق، یمن، و ایشون عمق راهبردی و دفاع پیش دستانه رو در دستور کار قرار دادن. استدلال آقام این بود، اون جمله‌ای که آقا با یه تعبیری که بالاخره همه بفهمن، آقا می‌فهمیدن اگر این بچه‌های مدافع حرم در سوریه و عراق با تروریست‌ها نمی‌جنگیدن، باید تو خیابون‌های تهران و اصفهان و کرمانشاه و همدان با اونها می‌جنگیدیم. این جنس تعابیری که آقا اون زمان به درستی روش دست می‌گذارن. یعنی امنیت ملی ایران به امنیت منطقه گره زده شد و با ایجاد محور مقاومت یک کمربند امنیتی بازدارنده در برابر اسرائیل و آمریکا ایجاد کرد. وقتی ارزیابی میکنیم این مسئله رو و میبینیم که آمریکا تمام تلاشش هم اینه که بیاد به یک داعش مدیریت شده در منطقه راه بندازه، به هیچ وجه بنای آمریکا بر این نبود که داعش رو از بین ببره. این گروه مبارزه با داعش، نمیدونم راه انداختن ائتلاف مبارزه با داعش، چرندی بود که آمریکا از اون ابزار استفاده کرد تا بتونه یک داعش مدیریت شده را بندازه، و الا خلق داعش به ائتلاف خودشون کار خودشون بود، تسلیح داعش، مسلح کردنش به ائتلاف خودشون کار خودشون بود، انحراف بیداری اسلامی که از دل این داعش به وجود اومد و این ائتلاف ضد داعشی که به رهبری آمریکا به وجود آوردن با مستندات کاملا مسجلی که الان دنیا به این مستندات دسترسی داره، با عقبه همه جوره لوجستیکی آمریکا همراه شد، گویای این بود که حتی نفت دزدی داعش هم زیر چشم ماهواره‌های آمریکایی و با حمایت آمریکایی انجام می‌شد. هدف آمریکایی هم این بود که برای توجیه حضور نظامی خودشون در منطقه و تأمین امنیت اسرائیل باید یک داعش کنترل شده داشته باشن و به اسم نابودی داعش بتونن مجدد حضورشون رو در منطقه تثبیت بکنن. راهبرد ایران چی بود؟ ایران در مقابل این مسئله با حمایت از دولت وقت سوریه و عراق اومد بسیج نیروهای مردمی رو راه انداخت و حضور مستشاری نیروهای قدس به فرماندهی حاج قاسم رضوان الله علیه منجر به شکست خلافت سرزمینی داعش شد که آمریکا بارها برای از بین بردن داعش توسط ایران سنگ اندازی کرد. اما شما میبینید این دهه 90 کار رو به جایی رسون که از دل این بحران ایران توانست خودش رو تثبیت بکنه، نه فقط در ساحت منطقه‌ای بلکه در لبه ساحت جهانی. عملا تو دوران فشار حداکثری که بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، 1397 آمریکا از برجام میاد بیرون و استراتژی به قول خودشون ماکسیموم پرشر یا فشار حداکثری رو علیه ایران اعمال میکنن، به صراحت هم ترامپ میگه ما بنامون بر این دلار به بالاترین سطح قیمت برسه، فروش نفت به پایین ترین سطح قیمت برسه و اقتصاد ایران فرو پاشیده بشه تا ایران به ناچار بیاد بشینه پای میز مذاکره.
بله.
استدلالی که اونها داشتن در اون زمان این بود که ایران باید تسلیم آمریکا بشه. توی همچین شرایطی هم آمدند میانجیگری های رو این وسط بعضی ها انجام بدن. مثلا همون زمان آقای شینزو آبه آمد دیدار رهبری و پیام
فقید ژاپن،
بله نخست وزیر فقید ژاپن، پیام ترامپ رو آورد. آقا بر دو پایه استدلالی داشتن نسبت به اون زمان. آقا می فرمودن که محاسبه دقیق نشون دهنده این است که اراده ملت ایران قوی است و این جنگ جنگ اراده هاست. ما در این جنگ تسلیم نمیشیم و این سم مضاعفی که به زور میخوان پای میز مذاکره ما رو بشونن اسمش مذاکره نیست، اسمش تسلیم شدنه.